بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في القربة بالفعل والقدرة بالعجز وإثبات المادة لكل متصور. همونطور که از عنوان فصل پیداست، در این فصل سه تا بحث ما داریم. یکی بحث در قوا و فعل، بعد به مناسبت در ذیل همین بحث که قدرت و عجز وارد میشیم، باز به مناسبت این که قوه به قوه استعدادی و غیر استعدادی تبدیل میشه و قوه استعدادی احتیاج به یک محلی به نام ماده داره، اثبات میکنیم ماده رو لکل متکبه. این مباحثی که ما در این فصل میکنیم، البته به قدرت خدا اشاره میکنیم که به مناسبت بحث قدرت، بعد به حوادثی که همه با اون حوادثی که باید ماده داشته باشن، اختلافی که با متکلمین داریم در وضعی جا اشاره میشه. یعنی فقط بحث در این ست عنوان نیست، دنباله های این مباحث هم ما بعضیش رو ته میکنیم. اولا وارد بحث در قوه میشن، در قوه و فعل میشن. طبق همون مرامی که همه جا ایشون داره، تحول معانی قوه رو ذکر میکنه که قوه در بین مردم چه معنایی داشت، بعد چه معنایی پیدا کرد، تا آخرین سیل رو که در بین توده مردم داشته ذکر میکنن، بعد میپردازن به این که قوه در بین فلاسفه چه سیلی داشته و چه معانی عوض کرده و به چه مناسبت ما بعد از حاصل بعد از قوه رو فعل میگیم و بعدم آخر سر به قوهی که در هندسه مطرحه، این در ریاضیات مطرحه میپردازند. تقریبا میشه گفت به تمام مباحث، به تمام اصطلاحات قوه در این بحث اشاره میشه و بعد هم به مقابل این قوه ها، یعنی هر کدوم از این قوه هایی که گفتیم مقابلاشون چی هستن. این بحث تقریبا که عرض کردن در ظرف دو صفحه تموم میشه، بعد شروع میکنه به مطالب دیگری که در ظرف انشاءالله عرض میشه. این فرمان اولین معنایی که برای قوه گفته شد، اون نیرویی بود که در حیوان موجود بود و به توسط اون نیرو میتوانست کاری بکند که از موجودات نظیر او تقریبا بر نمی آمد یا سخت بر می آمد. اگر مثلا حیواناتی توانایی مثلا راه رفتن داره، در بین اینها یک حیوانی پیدا می شد که بیشتر از بقیه، تانتر از بقیه را می رفت، یا اگه مدت مدیدی را می رفت خسته نمی شد، بله بیشتر از بقیه را می رفت، بهش می گفتن که این قوه را رفتن داره، در حالی که بقیه هم این نیرو رو داشتن، ولی این یه نیروی ممتازی داشت، بر بقیه اضافه ای داشت. این چنین نیرو رو می گفتن قوه. پس قوه عبارت بود از نیرویی که اجازه میداد به حیوان که افعال شاقه انجام بدهد، افعال شاقه ای که از عهده هر هم نوع او تقریبا کمتر برمی آمد. خب معلومه مقابل این قوه میشه ضعف. اگر حیوانی نمیتونست اون کار شاق رو انجام بدهد و یا اگر انجام میداد نمیتونست تمام کنه، میگفتن که ضعف داره، قوه نداره. پس قوه دارد یعنی اینکه نیروی دارد که کار شاق انجام میده و از بقیه هم نوع خودش به این جهت مثلا ممتاز. این همون قدرتی بود که در عرف به اطلاق، در عرف اطلاق میشد، یعنی قدرت هم به همین معنا بود. گفتن حیوان مثلا قدرت داره، حالا حیوان فرق نمی کنه، حیوان میشه انسان، انسان هم یکی از حیوانات داره شمرده میشه اینجا. گاهی از اوقات در کیفیت یک امری از بقیه ممتاز میشد، داره گاهی در کمیت، مثلا میدیدیم گاهی در راه رفتن خیلی تندتر از بقیه راه میره، یا مثلا بیش از بقیه مسافتی رو طی میکنه و بعدا توقف میکنه، میگفتیم که قدرت داره و یعنی قدرت داره. این نوع قدرت رو ما اسمش قدرت می‌گذاریم. خب توضیح بیشتر از این داره، منتها وقتی رسیدیم عرض می‌کنم. یعنی مطلب همینه تقریبا. من یه چیزایی چون گفته اضافه کردم، اون وقتی رسیدیم عرض می‌کنم. این اولین معنایی بود که برای قدرت به ذهن توده مردم آمده بود و اطلاق اولین اطلاقی بود که داشتن. حالا به اطلاقات بعدی این کلا میرسیم. صفحه 170 این سطر اول فصل فی القوت و الفعل، قوت و فعل که کمال قوت است. بعدا خواهیم گفت فعل کمال قوت سلامت کن و القدره و العجز. فعل در مقابل قوه نیست بلکه کمال قوه است. وقتی قوه به کمال میرسه بهش میگن فعل. چون هر کمالی در مقابل نقصه اشکال نداره که شما فعل رو در اینجا اسمش بگید مقابل قوه است. این دو مقابله اشکال نداره، مقابله مثل مقابله کمال با نقص. اما قدرت و عجز درست با هم مقابله دارن. اون مقابله که اصطلاحا گفته میشه مثل قوه و فعل نیست. قوه و فعلی که نقصه که کماله، چون هر نقص کمال ما مقابل میدونیم قوه و فعل مقابل میدونیم، ولی از جهت این که قوه به سمت فعل میره مقابل نیست. اما برخلاف قدرت هست که واقعا مقابلن، این نفی اونه، یکی نفی دیگر است. سومین مسئله که داریم اثبات المعطل کل متکبنه. عرض کردم چون یکی از قوه هایی که مورد بحث قرار میگیره قوه استعدادیه. قوه استعدادی حامل میخواد، قوه ماهوی هم حامل میخواد، همه قوه ها حامل میخوان، چون بالاخره امری هستن به منظر عرض. چون حامل میخوان یا به تعبیر دیگه محل میخوان، محلشون هم ماده است. هر موجودی که قوه وجود دارد باید حامل این قوه هم داشته باشه، یعنی ماده. از این طریق اثبات میکنیم ماده رو به کل متکبنه، یعنی هر موجودی که موجود کونی باشد. موجودات عقلی یا نفسی رو ما برایشون ماده اثبات نمی کنیم، اما برای موجودات کونی که مربوط به عالم کون و فسادن ما ماده رو اثبات می کنیم. نه، امکان ماهوی، امکان ماهوی یعنی این که ماهیتی می تواند موجود شود. حالا می تواند موجود شود یعنی جل شود یا وجود از جل شود، این یعنی این ممکنه، یعنی هم میتونه اینطور طرح بشه که ماهیتی جل شود، هم میتونه اینطور طرح بشه که وجود ماهیتی جل بشه. البته وقتی ما میگیم این ماهیت ممکنه یعنی وجود براش ممکنه، ممکنه نیست. حالا وقتی وجود براش ممکن شد، اصالات الماهوی میگه این ماهیت جل میشه، اصالات الوجودی میگه وجودش جل میشه. الان ببینید که میفهمد اصالت الماهیت. الان ما یک فرض کنید درخت داریم، یک هسته داریم. این هسته و دانه که میخواد بعدن درخت بشه قوه درخت رو حل میکنه. خود این درخت یه ماهیته، خود اون هسته هم یه ماهیته. شما میخواد بفرمایید که اون قوهی هم که داریم هسته هست که امکان ماهوی اسمشو گذاشتی، اونم ماهیته، اونم میخواد ماهیت بدونی، اون تو ظاهرا ماهیت دونسته نمیشه. امکان داره نه
خب یا
نه انسان رو نمیگیم هستا، نقطه انسان رو میگیم هست. همیشه یه ماده سابقه این که بله امکان استعدادی مثل امکان ماهوی هم هست. خود امکان ماهوی، امکان استعدادی که مثلا حامل میخواد، حاملش هم قبل از این ماده سی میخواد بفعل بشه. ماهیت، ماهیت انسانه، قبلش امکان ماهوی یا امکان استعدادی در هر دو صورت. حالا انشالله اثبات میکنیم مطلبا. اگر چه در این مسئله بعضی ها بین امکان ماهوی و امکان استعدادی فرق کردن، امکان ماهوی رو مطرح کردن، ولی بیانشون امکان استعدادی رو افاده میکنه. شما الان دارید بر اون اشکالش کار میکنید که خلط بین امکان ماهوی و استعدادی شده، ولی من دارم اشاره میکنم به این که این چنین استعدادی شده. حالا بعدا میرسیم چاله این امکان ماهوی است، امکان استعدادی. گفته میشه امکان امکان ماهویست، ولی وقتی میشکافی میشه امکان استعدادیست. یعنی امکان استعدادی که یه نوع قوه است احتیاطی به حامل داره و اون حاملش ماده است، مادهی که قبل از این شیء موجود موجوده، مثل مثلا همون حسنه که گفتن نطفه که اثریم این هم. حالا این بعدم بحثش میاد، اگه امکان ماهوی بگیریم، امکان ماهوی احتیاطی به حامل نداره ولی امکان استعدادی احتیاج داره. آقایون ظاهر حرفشون این درزی ها ظاهر حرفشون اینه که امکان ماهوی رو دارن مطرح میکنه، ولی وقتی توی استدلال میرن میبینه امکان استدلالی مطرح شده. اون یه اشکالی که خرطه بین ماهیت بین امکان دو امکان شده. بله بله اصدادم که گفتم منم که امکان ماهوی یا امکان استعدادی در کلمات هم داشتم، امکان ماهوی یا امکان استعدادی. اول گفتم امکان استعدادی، بعد امکان ماهوی رو اضافه کردم، چون امکان ماهوی رو گفتن، امکان ماهوی رو گفتن، ولی وقتی وارد بحث شدن امکان استعدادی درآمده. بله این انشاءالله باید بحث بشه، بله امکان ماهوی محل نمیخواد، امکان استعدادیش محل میخواد. من اشاره کردم که امکان ماهوی هم محل میخواد، نه که حالا بگیم محل میخواد، این بعدا بحثش میاد. چون فرض شده که امکان یا استعدادیش یا امکان ماهویست، من هم الان بعدا اشاره کردم، بعدا روشن میشه که امکان ماهوی باید کنار بذاریم، امکان استعدادی نداره، همه امکان ماهوی. این تفصیلش در آینده اشاره میاد. ان لفظة القوة و ما یرادفها، ما یرادفها یعنی آنچه که در زبانهای دیگر همین مفاد قوة رو میرسونه، یا در خود همین عربی که این مفاد میخواد برسونه. ممکنه لفظی رفته باشیم مثل مثلا قدرت، البته قدرت رو بعدا خواهیم گفت که در قسم ما یرادفها وارد نمی کنیم، ولی اگر چیزی هم نظیر قدرت بود، معنای قوتی نیروی هرچی که در فارسی و عربی هرچی که بتونه این مفاد برسونه، قد وضعت اول شیئن للمعنى الموجود فی الحیوان، اول شیئن اولین بار، اولین باری که میخواست وضع بشه وضع شد برای معنایی که در حیوان موجوده و ما ازش تعبیر به همون قوه یا نیرو میکنیم. الذی اون معنایی که یمکنهو یعنی یمکن الحیوان را به ها رو اینجا برگردونده به اون قوه. اگر بهی میگفت برمیگشت به همین معنا، ایبی نداره چه بهی گفته بشه چه به ها، معنا روشن. الذی اون معنایی که یمکن الحیوان رو به ها به داشتن اون معنا یا به داشتن اون قوه، ان تصدر از این حیوان افعال شاقه من باب الحرکات، افعال شاقه و مواول حرکات. این مواول حرکات به خاطر اینه که تمام افعال حیوان حرکته، حتی اگر ما فکر میکنیم فکرمون نوعی حرکته، حرکت من المبادی یا من المراد الى المبادی، من المبادی دوباره الى المراد، که دو حرکت بهش میگیم فکر. افعال دیگرمون هم حرکته، کتابتمون، ذهنمون، جا رفتن، هر چی حساب کنید افعال حیوان جز حرکت چیز دیگه نیست. بله فعل گفت حرکت هست، برای ما نیست، فعل غیر حرکت، فعل غیر حرکتی مثل ایجاد، اراده، اراده من حرکته، خود اراده هم فعل. البته ارادم نوع حرکت، یعنی با حرکت انتهای یک حرکته، اراده انتهای یک حرکته، یعنی شما از را تصور میکنید، بعد تصدیق به فایده میکنید، بعد شوق پیدا میکنید، این شوق مرکب میشه میشه اراده، نه همه نوع حرکته. اینجا حرکت های غیر لائق، حرکتایی که به حرکت شناخته نمیشه، به در واقع حرکته. ما فعل غیر حرکت داره خودمون نداریم، حیوانات هم همینطور، ولی فعل غیر حرکت موجود در جهان. مثل همین ایجادی که از میکنم، خدا فعلهاش البته گاهی تحریکه، اما گاهی هم تحریک نیست، ایجاد میکنه. تصور هم نوعی حرکت هست. اگر حدس هم باشه، اگر حدس هم باشه نوعی حرکت هست. یعنی بدون فکر، بدون فکر اگه ایجاد بکنه بله. یعنی حرکت سابق نداشته باشه، این فعل میشه گفت فعل حرکتی نیست. اما نوعا کارامون با سبق فکره، نه با سبق علم. خدا با سبق علم کار میکنه، اما علم حرکت نیست برای او. لذا کاری که انجام میده حرکت نیست که منتهی بشه به یک شیء. ما نماد حرکت کنیم تا منتهی بشیم. در تمام کارامون اینجوریه. حالا فرض کنید، البته اینا حرکت های رایج نیست، با دقت معلوم میشه حرکته. شاید منظورش از مقابل حرکات، حرکات رایج باشه. اونم اگه باشه درسته، اگر مطلق هم باشه درسته. بالاخره کارهایی که انجام میگیره به خصوص در حیوانات دیگر غیر انسان میشه گفت از مقابل حرکات. ولی در انسان یه چند تاشو بتونیم استثنا بکنیم که اونم استثنا نمیشه، ولی در باقی حیوانات استثنا نداره، همش حرکت. لیست، این لیست ضمیرش به افعال برمیگرده. قوهی که حیوان میتواند به توسط اون قوه افعال شاقه را انجام بدهد، افعالی که لیست به اکثریت الوجود عن الناس، افعالی که از مردم به طور غالب صادر نمیشه، افعال نادره، یعنی کم از انسان ها میتونن این کار را انجام بدن. البته در اینجا گفته ناس، اون بالا گفته حیوان، گاهی میگه حیوان گاهی میگه مردم، فرق عیبی نداره، چون در همه حیوانات هست. گاهی از اوقات انسان رو به عنوان یه نمونه ذکر میکنه، گاهی هم به طور مطلق میگه حیوان. فی کمیت ها و کیفیت ها، اکثریت ندارد در هم در کمیتش هم در کیفیتش. یعنی انسان های معمولی از نظر کمیت تا این اندازه نمیتونن حرکت بکنن، یا از روی کیفیت نمیتوانن این حرکت شدید رو انجام بدن. اما چند نفری پیدا شدن، تعدادی پیدا شدن که اینها میتونن هم از نظر کمیت مقدار زیادتری این حرکات رو انجام بدن، هم از نظر کیفیت شدیدتری رو داشته باشن. در این صورت گفته میشه که اینها از این قوه جرم مورد بحث ماست برخوردارن. بله؟ هر حیوان بله. ناس یه به عنوان یه مثال، به عنوان که حیوانه. و یسن ما ضد این قوه از ضعف، ضد این میشه ضعف. و چه انها زیادتون و شدتون من المعنى الذي هو القدره. شاید بتونیم بگیم این قوهی که الان در سبب توضیحش هستیم، این یک زیاده و شدتیست از معنایی که اون معنا قدرته. یعنی قدرت رو اگر اضافه کنیم میشه او، بعد قدرت رو معنا میکنه. قدرت این است که اگر بخواهد انجام دهد، اگر بخواهد ترک کند. خب این حیوان اگر بخواهد، همه حیواناتی که غیر مریضند معمولیند، اگر بخواهد را برن میتونن، اگر بخواهد ترک بکنن میتونن. پس همه قوه را رفتن دارن، قدرت را رفتن دارن. حالا اگر این قدرت شدید بشه، چه به لحاظ کمیت چه به لحاظ کیفیت بشه این قوه، پس همین قدرتی که میتواند انجام دهد، میتواند ترک کند، اگر به لحاظ کیفیت یا کمیت شدید شد بهش گفته میشه همین قوهی که الان مورد بحث ماست. بنابراین قوهی که مورد بحث ماست زیاده یا اون قدرت هست. قدرتی به معنی انشاء فعل، که قدرتی به معنی انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل، یا ای اصدر احمد فعل ازا شا و لا یفعل ازا لم یشاء. اون قدرت برای همه حیوانات هست. حالا اگر گروهی از حیوانات، چند تای از حیوانات اضافه بر این قدرت داشتن، بهشون میگیم دارای قدرت هم، قدرتی که الان درش بحث میکنیم. که انها، یعنی این قوهی که الان مورد بحث ماست، زیاده و شدتیست از معنایی که هوبر قدره. البته زیاده و شدت فرق میکنه، ولی در اینجا چون شدت رو اصلا از زیاده گرفته، میتونیم بگیم مرادش از زیاده همون شدت، تفاوتی ندارن با هم. ولی زیاده در چمه منتقل، زیاده در چمه، شدت در کیسه، دو تا با هم متفاوتن. ولی در اینجا ظاهرا یکی حساب شده، البته میتونیم جدا حسابشون کنیم. زیاده به لحاظ کمیت، شدت به لحاظ کیفیت، چون قبلا گفتیم فی کمیت ها و کیفیت ها، مثلا زیادتر میتونه بدوه یا شدیدتر میتونه. که انده ها زیادتون و شدتون من المعنى الذي هو القدره و هو برمیگرده به المعنى الذي هو القدره، معنایی که قدرته و زیادش میشود این قوه مورد بحث ما، اون معنی اینه که ان یکون الحیوان به حیث یستر عنه الفعل اذا شاء و لا یستر عنه اذا لم یشاء، این معنی قوته. حالا اگر در همین معنا حیوانی اضافه داشت، میگیم که صاحب قوته. پس قوت میشود زیاده و شدت همین قدرت. التی ضدها العجز، التی صفت قدرته، التی ضدها العجز. وقتی صفت قدرت شد، صفت قوت هم میشه، چون قرار شد که قوت قدرت باشد با اضافه. پس التی ضدها العجز یعنی قدرتی که ضدش عجز است یا قوهی که ضدش عجز است. ما بعدا وقتی که ضد این قوه ها رو میشماریم، چون چند تا قوه الان در پیش داریم که همه رو معنا میکنیم، یکی الان گفتیم بقیه الان بعدا میگیم، بعد از اینکه شمارش قوه ها تموم شد مقابله شون رو میشماریم. یکی از مقابل ها همین عجز. پس عجز در مقابل قوت هم هست، همون که در مقابل قدرته. چی برمی گرده؟ بله. 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 ظاهرا فرق نمی کنه. بله. مقابل چه بگه؟ ببینید یوسن ما ضد و حضرت که در سه خط قبل داشتیم، یوسن ما ضد و حضرت یعنی ضد این قوتی که الان ما داریم درش بحث میکنیم ضد. الان میگه علتی ضد و حل از این علتی ضد و حل از واقعا مال قدرته، اما چون این قوهی که الان مورد بحث ماست اینم نوعی قوت حساب شد تا یه نقطه مع اضافته، و این مناسبت میشه ضد این قوه رو اسلامی بلا ضد حل از مال قدرته. اما چون این قدرت، چون این قوه هم که الان مورد بحث ماست بالاخره همون قدرت هست که خورده اضافه شده، ضد این قوت هم میتونیم عجز بگیم. پس منافعتی نداره که هم یسن ما ضد حل ضعف هم یسن ما ضد حل از اون ضعفی که میگیم در واقع مقابل اون قوته، اما عجزی که میگیم در واقع مقابل قدرت است، که چون این قدرت به منزل قدرت حساب شده، مقابل قدرت مقابل این قدرت هم حساب میاد. اینطوری میگیم بله بله، بالاصاله مقابل این قوه عجز نیست، بالاصاله مقابل این قوه ضعفه، اما به تبع قدرت عجز در مقابل این قوه هم قرار میگیره، همون که در مقابل قدرت قرار گرفته. اینطوری درستش میکنیم و الا بله از نظر ظاهر عجز در مقابل قدرت. ضعف در مقابل قدرت قرار نمیگیره مگر باز قدرت رو یه جوری با این قوه که الان داریم بحث میکنیم یکی کنیم. بله جوری بزنیم. اون وقت چون ضعف در مقابل این قوه قرار میگیره، به مناسبت این قوه میتونه در مقابل قدرت هم قرار بگیره. بله بله، مستقیما ضعف در مقابل قدرت قرار نمیگیم، همونطوری که مستقیما عجز در مقابل این قوه قرار نمیگیم. ولی به طبع اشکال نداره که ضعفی رو که مال این قوه است در مقابل قدرت قرار بدیم و عجزی رو که مال قدرت در مقابل این قوه قرار بدیم، چون این دوتا به هم دیگه مرتبط میشن، یعنی قوه و قدرت به این بیانی که گفتیم با هم مرتبط میشن، زیرا قوه اضافه همین قدرت است، شدت همین قدرت است. به این جهت حکم قوه رو به قدرت و حکم قدرت رو به قوه میشه داد، مقابل این و برای اون میشه قرار داد. خب این معنای اول بود برای قوت. معنای دوم، معنای دوم یه جوری پیرو معنای اوله. شخصی که شروع میکنه به کار کردن، حیوانی که شروع میکنه به کار کردن، اگر زود خسته بشه، زود از این کار منفعل بشه، اون فعلی تأثیری که در غیر میذاره در خودش هم تأثیر بذاره، خودش رو منفعل کنه، اصطلاحا هم گفته نمیشه که قوه داره، بهش میگم ضعیفه. اما اگر نه، این حیوان با این که داره فعل کثیر انجام میده، این فعل کثیر درش اثر بکنه اما اثر کم باشه، مقاومت کنه در مقابل مثلا به قول ما خستگی، در که این حالتی گفته میشه صاحب قوه است. قوه این مقاومت داره، انفعالش نسبت به بقیه حیوانات نظیر خودش کمتره. بقیه حیوانات از راه رفتن منفعل میشن و زود خسته میشن، این دیر منفعل میشه و دیر خسته میشه، اینم بهش میگیم چه قوه. اون قوه بالایی از قبیل فعل بود، این قوه که الان داریم میگیم از قبیل انفعاله، ولی همونطور که توجه میکنیم این دوتا به هم مربوطن، یعنی اون فعل اولی که انجام میدهد منشأ انفعال میشود. اگر فعل سریعا انفعال رو بیاره گفته نمیشه قوه، اما اگر دیر انفعال بیاد گفته میشه این حیوان دارای قوه است، یعنی در مقابل انفعال مقاومت میکنه. چون مقابل این قوه هم ضعفه که زود منفعل میشه، اینم باز مطلبی نداره. فقط ایشون در آخر بحثش اشاره میکنه که این قوه دوم دلیل وجود قوه اوله. این اگر دیدیم گیر خسته شد معلوم میشه که اون قوه اول رو داره، یعنی قوه تأثیر زیاده، قوه تأثیر زیاده و نتیجتا قوه انفعالش کم شده. وقتی دیدیم قوه انفعالش کم میشه میفهمیم که قوه تأثیر زیاده، پس این قوه دوم دلیلیست بر وجود قوه اول. ثم نقل عنه، نقل شد قوه عنه از این معنی که الان گفتیم، فجعلت للمعنی الذی لا ینفعل له و به سبب الشیء و به سهولت، قرار داده شده برای معنایی که به خاطر اون معنا و به سبب وجود اون معنا لا ینفعل الشیء و به سهولت، یعنی لا ینفعل مثل حیوان به سهولت، حالا هر شیء حیوان باشه یا غیر حیوان، شیئی که داره این فعل رو انجام میده به آسانی منفعل نمیشه. لهو یعنی به خاطر این معنا، به خاطر وجود این معنا. اما لهو گاهی معنای دیگه ازش استفاده میشه، به معنای به خاطر نمیاد، لام برای اختصاصه، همیشه برای تعلیل نیست، چون لام مشترکه و گاهی ممکنه برای غیر تعلیل بیاد و در اینجا تعلیل اراده شده مصنف و به سببهی رو عطف میگیره که معلوم باشه که این لام در اینجا حتما برای تعلیل برای اختصاص نیست. یعنی اگر به سببهی هم نمیگفت مطلب روشن بود، ولی چون لام مشترک بود مبهم میشد، برای رفع ابهام به سببهی رو گفته. فجعلت این قوه للمعنى الذی لا ینفعل، به خاطر این معنا و به سبب این معنا لا ینفعل شیء به سهولت. و زانش یعنی بیان این که قوه به این معنا هم اطلاق میشه، به این جهت است که کان یعرض لمن یزاول الافعال و تحریکات شاقه ان ینفعل ایزن منها. کان یعرض یعنی عارض می شد، لمن یزاول الافعال، یزاول یعنی یباشر، لمن یباشر الافعال و تحریکات شاقه ان ینفعل، ان ینفعل فاعل یعرض است، نسبت به کسی که مباشر افعال و تحریکات شاقه می شد عارض می شد، ان ینفعل یعنی انفعال، وقتی کاری را انجام می داد تأثیراتی رو می داشت، تأثیرات شاقه رو می داشت، کارهای شاقه رو انجام می داد، این عارض می شد که خودش هم منفعل بشه. ایزن منها، ایزن یعنی کما یفعل، بله ایزن منها، منها یعنی من الافعال، عارض می شد که از افعال منفعل هم بشود، کما یفعل و فیها، ایزن یعنی کما یفعل و فیها، همونطور که در افعال تأثیر می کرد از افعال هم متأثر می شد. این وضع برقرار می شد که کسی که افعال شاقه انجام می دهد منفعل می شود و اثر همون افعال خودش می پذیرد. بله نخیر به نخیر منفعل می شود. چرا؟ بعضی ها هستن همه این موجوداتی که افعال شاقه انجام میدن منفعل میشن، بعضی ها به سرعت، بعضی ها به بطء، اونهایی که به بطء منفعل میشن اونها رو میگیم صاحب قوه هستن. و کان انفعاله و العلم الذي يعرض له منه يصده عن اسم مثله، انفعاله اسم کان است، يصده خبره، ضمیر منه برمیگرده به انفعال، و انفعال این حیوان و ناراحتی که عارض می شد برای این حیوان منه از اون انفعال، ناراحتی مثل خستگی، ناراحتی که عارض می شد برای این حیوان منه از اون انفعال، کان یصده عن اتمام فعله، یعنی یمنعه من اتمام فعله، اون را مانع می شد که فعلش تمام کنه. اینطوری بود وضع حیوانات که اگه افعال شاقه را انجام می دادن متأثر می شدن از این افعال و این تأثیر باعث می شد که نتونن فعلشون انجام بدهن. فکان این انفعل انفعالا محسوسا، حالا این چنین است که اگر این حیوان انفعال محسوسی پیدا کنه، زود خسته بشه و انفعال درش آشکار بشه، قیل له ضعفه، به این حیوان گفته می شه ضعفه، اما گفته می شه ضعفه و لیست له قوتون، ضعیف است و قوه ندارد. ولی این لم ینفعل، اگر منفعل نشه که مورد رسمان همینه، قیل این له قوتن، گفته میشه داره قوت. پس قوه در اینجا یعنی دیر منفعل شدن. پس ابتدا توجه کردید ایشون گفت ثم نقلت عنه فجعلت للمعنای دیر منفعل شدن، بعد توضیح داد که چطور این دیر منفعل شدن پیدا میشه و این اسم از برای دیر منفعل شدن، توضیح داد که حیوانات نوعا از کار شاخ منفعل میشن، اگر انفعالی که پیدا کردن زیاد باشد و محسوس باشه نمیگیم صاحب قوه است، میگیم دارای ضعفه، اما اگر انفعال محسوس نبود دیر پیدا شد میگیم دارای قوه است. بله دیگه، این لم ینفعل یعنی به این لم ینفعل انفعال محسوس، عدم انفعال رو بعدا میگیم. اینجا انفعال پیدا نکرد، انفعال محسوس پیدا نکردن و انفعال کثیر پیدا نکردن منظوره، این لم ینفعل یعنی انفعال محسوس و کثیر پیدا نکنه، اصلا منفعل نشه، اون بحث بعدی ماست، بعدا مطرح میکنیم. فکان ان لا ینفعل دلیلا علی المعنى الذي سمیناه اولا قوه، ان لا ینفعل که قوه به معنی دومه که الان داریم برش بحث میکنیم، دلیل است بر وجود معنایی که ما او رو اولا قوت نامیدیم، یعنی معنای قبلی، معنای قبلی که با قوت و معنای تأثیر زیاد یا تأثیر شدید گذاشتن بود، اون معنای اول، دلیلش این معنی دومه. یعنی اگه دیدین حیوانی دیر خسته شد، میفهمیم که صاحب اون قوت تأثیریست که یا زیاده یا شدید. این دوتا معنا، معنای اول ناظر بود به تأثیر، معنای دوم ناظر به تأثیر به دنبال تأثیر. دقت کنید، معنای اول ناظر بود به تأثیر. حیوانی که میتواند تأثیر زیاد یا تأثیر شدید داشته باشد بهش میگفتیم قریب. معنای دوم ناظر بود به تأثیر بعد از تأثیر، که اگر تأثیر بعد از تأثیر کم بود بهش میگفتیم قوی. این معنای سوم مربوط است به تأثیر قوی، ولو این تأثیر بعد از تأثیر نباشه. اگر موجودی تأثیر از قویه، اصلا تأثیری هم نداشته، اصلا فرض کنید که حیوانی که جان مثلا نشسته، حرکتی هم نداره، تأثیری هم در چیزی نداره، عامل بیرونی داره در اون فشار وارد میکنه، اونم داره مقاومت میکنه، این فشار نمیپذیره. اینجا تأثیر رو دیر پذیرفته یا نپذیرفته، اما تأثیری نیست که به دنبال تأثیر باشه، مستقیما تأثیر برای وارد شده قبول نمیکنه. اینم بهش میگیم قدیم، اینم میگیم صاحب قوت. پس قوت به معنی سوم دیر تأثیر پذیرفتنه، بدون این که مشروط باشد به تأثیر، به تأثیر خودش. در دومی دیدید که تأثیرش دیر بود، تأثیر بعد از تأثیرش دیر بود. در اینجا تأثیرش مطلقا دیره، حالا میخواد تأثیر کرده باشه بعد متعدید متأثر شده باشه، یا نه مستقیما از اول تأثیری بر او وارد بشه و اون نپذیره. ثم جعلوهو، یعنی جعلو این لفظ رو گاهی مذکر میره گاهی مؤنث میره. ثم جعلو لفظ قوه رو یا اندائن فعل رو، چون الان ما قوه رو بالاخره مرادف کردیم با اندائن فعل، اندائن فعل مذکره، زمین جعلوهو به اندائن فعل برمیگردیم که در واقع به قوه برمیگرده، منطقه به قوه به معنی دوم. ثم جعلو این اندائن فعل رو اسم هاز المعنا، یعنی اسم همین اندائن فعل، بدون اینکه مشروط باشه به تأثیر قبلی، حتی سار کونهو به حیث اللائن فعل الا یسیرن یسن مقوتن، به طوری که این چه می شود که کونه حیوانه به این صورت که لائن فعل الا یسیرن، این قوت نامیده شود، انفعال حاصل می شود ولی لائن فعل الا یسیرن، اون که اصلا انفعال نباشه بعدا خواهیم گفت، ولی این انفعال هست، انفعال یسیر. این یسن مقوتن و این لم یفعل شیئن، این و این لم یفعل شیئن فارق بین این معنی سوم و معنی دومه، که در معنی دوم باید بود یفعل شیئن باشد و دیر متأثر شود، ولی در معنی سوم میگیم چه یفعل شیئن باشد چه نباشد، همین اندازه که دیر متأثر می شود بهش میگیم قوه دارد. منظور از قوه همین لاین فعل. بله اصلا حیوانی در یه جا هست، حیوان دیگه داره بهش فشار وارد میکنه، اون هیچ کار نمیکنه، فقط مقاومت میکنه، تأثیر نمیذاره در چیزی، تأثیر نمیذاره. یه قوه حیوانیش الان گرفتار حیوان دیگه شده، اون داره برش فشار وارد میکنه، اون حیوان دیگه. این فقط مقاومت میکنه، تأثیر نمیذاره. بله خب دلیل داره، دلیل بر قوتش هست، ولی قوتش الان به کار نگرفته. ببین این حیوان در اون حیوان دیگه تأثیر نشده، فقط تأثیر او رو داره خونسا میکنه. بله ببینید، ولی خب ایشون اینجور نگفته، اون که میفهمه درسته. معنی دوم عدم انفعال از فعل خودشه، معنی سوم عدم انفعال از فعل دیگری، یعنی ولی خودش کار انجام نده. معنی سوم مطلق عدم انفعاله، چه عدم انفعال از فعل خودش، چه عدم انفعال از فعل دیگری، هر دو رو میگه. فقط مقاومت میکنه، تأثیر نمیذاره، کار انجام میده، تأثیر نمیذاره، مسلم مقاومت یعنی تأثیر. نیروشو در جهت مقاومت به کار میگیره، نه در جهت تأثیر گذاشتن، فشاری برای حیوان وارد نمی کنه، برای حیوان مقابل. حالا در مثال حیوان شما فرض کنید که در مثال حیوان یه خود حالا ممکنه شک بکنید، فرض کنید وقتی چرمی وارد سیبی میشه خب سیبو خراب میکنه و سیب ضعیف مقاومت نمی کنه، اون قوهی که باید داشته باشه نداره. همین چرم اگه بخواد مثلا داخل رگه نیره دیگه بشه که اون نیره در مقابلش مقاومت میکنه، یا داخل در یه چیز دیگه بشه که اون مقاومت میکنه، این شیعی که داره مقاومت میکنه تأثیری تو اون چرم نداره، ولی تأثیر چرم رو داره خونسا میکنه، مقاومت میکنه. همین شما دو تا حیوان رو مثال بزن، خب بله میفرمایید اگر بخواد این حیوان تأثیر حیوان اول رو مقاومت خونسا کنه، ناصر خودم یه فشاری به اون حیوان بعدی اول بیاره. در فرض اینو ما قبول کنیم، مثال عوض میکنیم، مثال عوض میکنیم در جایی که شیعی در چیز دیگه تأثیر میکند، اگه سریع تأثیر کرد و او اثر رو پذیرفت، مثل که مثلا چه در سیب سریع اثر میکنه، میگیم سیب ضعیف قوه اون قوه رو نداره. اما اگر نه نتونست به سرعت اثر کند، نتونست به سرعت اون اثر کنست، اثر کرد داری دیر اثر کرد، میگیم مقابله. چون شاید بعضی میوه ها در مقابل مثلا حشرات مقاومتر باشند از بعضی دیگه، اونایی که مقاومترن میگیم قوه لاینفعل دارن، در حالی که تأثیری نمیدارن، فقط تأثیر نمیدارن. من خواستم مثال بزنم، ولی از اول گفتیم بله حیوان دیگه، از اول مثلا شده قوه مربوط به حیوانه. خواستم مثال بزنم که جاهای مقاومت در مقابل تأثیر می شود، در حالی که مقاوم اثرگذار دیگه نیست، فقط اثر اون مؤثر رو خونسا می کنه. خواستم به این مثال بزنم. بله بله، اول از چه دارم نگاهش عامیانه است، همین زوارد بحث فلسفی ما نشدیم، اینا اصطلاح عرفه که ما داریم روش دیدیم. ولو حرف خوبیه، اولا همینطور گفته شد ظاهرا که مقاومت رو ما تأثیر حساب نمی کنیم، مقاومت یعنی خونسا کردن اثر او، نه خودش تأثیر بذاره. عرف البته در دقت عقلی شاید تأثیری میذاره، ولی به دید عرفی تأثیری گذاشته نمیشه. به این مناسبت میتونیم بگیم که یک طرف تأثیر میکند، این طرف مقابل تأثیر رو نمیپذیرد. اینی که تأثیر نپذیرفته میشه قوی، صاحب قدرت، فقط و صرفا به خاطر اینکه تأثیر نپذیرفته، نه چون تأثیر گذاشته. و این عدم انفعالش هم در پی تأثیر گذاریش نیست، مستقیم عدم انفعاله. پس سه معنایی که کردیم، معنی اول این بود تأثیر گذار قوی یا زیاد باشد، معنی دوم تأثیر پذیر کم باشد از کاری که خودش میکنه، معنی سوم مطلقه، مطلقا تأثیر کم بپذیرد، چه کاری بکند چه کاری نکند. معنی چهارم، معنی چهارم اینه که اصلا تأثیر نپذیرد، اصلا متأثر نشود. تا حالا در معنای سوم و قبلی ها میگفتیم متأثر بشود یسیرن، لا ینفعل الا یسیرن، در معنای چهارم میگیم اصلا منفعل نشود. این هم بهش میگن قوت داره. ثم جعل الشیء الذی لا ینفعل البته، البته یعنی اصلا، ثم جعل الشیء الذی لا ینفعل البته اولا به هذا الاسم، یعنی به اسم قوتی که به معنای لا ینفعله. فسمو حالته من حیث هو و کذلک قوتا، حالت این شیء رو که منفعل نمی شود، من حیث هو و کذلک یعنی از این جهت که منفعل نمی شه، قوتا نامیدن قوت، اون حالتش رو قوت گفتن چون منفعل نمیشه. حاضر اسم یعنی قوت به معنی لاینفعل، بله؟ همین معنای بله، معنای سوم قرار دادن شیئی رو که لا ینفعل اصلا اولا از اونی که ینفعل یسیرن به حاضر اسمی به قبه قبه به معنای عدم الانفعال رو بر اون موجودی که لا ینفعل الا یسیرن هست هم کردن، بر این موجودی هم که لا ینفعل البته هست هم کردن، ولی این اسم به لا ینفعل اولا البته اولاست از لا ینفعل الا یسیرن. بله همین دیگه، همین است. بله حالا معنی چهارم یا سوم یا دوم، دوم و سوم و چهارم خیلی نزدیک به هم شدن، همین همه لاینفعل. بله دیگه اینجا همین دوم و سوم، دوم و سوم و چهارم هر سهشون شدن قوه به معنی لاینفعل. اولی شد قوه به معنی فعل شدید یا فعل زیاد، اما در سوم و دوم و سوم و چهارم هر سه قوه به معنی لاینفعل شد. مثلا یکی لاینفعل در مقابل فعل خودش، یکی لاینفعل ولو فعل انجام نده، یکی هم لاینفعل مطلقا یعنی اصلا. بگید اب نداره، شما سومی را میتونید ادامه دومی بگیرید. بله ابی نداره، چهارمی رو چهارمی رو دنبال سومی بگیرید. بفرمایید این با قول شما تشکیکیست، یعنی صدق اسم قوه بر این چهارم اولاف از صدق همین اسم و سوم. ابی نداره جداش بکنید مشکل نداره، دنبالم بگیرید مشکل نداره. ثم سیر القدرتن نفسها قدرتن، این وهی الحال التي للحيوان تا به وبال العوائد جمله معترض است. ما اینطوری میخونیم ثم سیر القدرتن نفسها، القدرتن میشه مفعول اول، نفسها تأکیدش، قوتن میشه مفعول دوم. ثم سیر القدرت خود قدرت و قوت، بله این نفسها در مقابل اون زیاده و شدتیست که در معنی اول بود. در معنی اول زیاده و شدت قدرت رو قوه گفتیم، در این معنی خود قدرت رو قوه میگیم، نه زیاده و شدتش. این نفسها قیدیست که اخراج میکنه اون معنی اول رو، چون در معنی اول گفتیم زیاده و شدت قدرت قوت نامیده میشود، در اینجا میگیم خود قوت، خود قدرت قوه نامیده میشه. ثم سیر القدره نفسها، خود قدرت را نامیدن قوه. خود قدرت چیه؟ هیل حال التی للحیوان و به ها یکون له ان یفعل و ان لا یفعل به حسب المشیت و عدم المشیت و زوال العوائد. قدرت حالیست برای ثابت برای حیوان که به این قدرت یکون للحیوان ان یفعل و ان لا یفعل، یعنی میتونه انجام بده میتونه ترک بکنه. بله به این حال، بله به این حال، به ها یعنی به این قدرت یا به این حال، به این به ها یعنی به همین حالی که برای ثابته، به سبب این یکون له ان یفعل و ان لا یفعل. منطق چه یفعل و چه لا یفعل؟ به حسب المشیعت و عدم المشیعت. این به حسب المشیعت و عدم المشیعت باعث شد که قدرت یه امر خاصی بشه، چون قوت اطلاق میشه بر جایی که اراده باشد یا نباشد، اما قدرت اختصاص دارد به جایی که اراده باشه. لذا اینجا میگه به حسب المشیعت و عدم المشیعت، یعنی اگر مشیعت بود لهو ان یفعل، اگر عدم المشیعت بود لهو ان لا یفعل، ولی در هر دو حال باید عوائق نباشن، موانع نباشه. اگه موانع بود مانع ترش بود نمیتونه ترش بکنه، مانع فعل بود نمیتونه انجام بده. بله نه از عجز و قدرت علام ملکه هستن. اینطور نیست که شما اگر یه تا قدرت رو ندیدید و قابلیت قدرت هم نبود بتونید بگید عجز. باید قابلیت قدرت باشد. در اونجا در موضوعی که قابلیت قدرت نیست، اگر قدرت نبود عجز ساده. در نفس میتونه که بگیر بکنه. نه ببینید، ما هستیم که به حسب مشیعت و عدم مشیعت، مراتب بالای نفس مشیعت و عدم مشیعت دارد. بخواد ادراک بکنه میتونه، بخواد ادراک نکنه میتونه، اما مراتب پایین مشیعت ندارد. اونجا نه قدرت صادقه نه عجز صادقه. اونجا مدن ملکه هست، مثل اونجا ملکه صادق نیست. ملکه صادق نیست و عجز صادق باشه. شما میتونه بگید نفس من میخواهد که هضم کند، رشد دهد، درسته انجام میده، ولی خواست به حسب المشیعه نیست. چون به حسب المشیعه نیست قدرت حاصل نیست. اگر قدرت حاصل نبود مقابلش عجز حاصل نمیشه. اونجور موارد فرق نمی کنه. شما میخواد در سن مثال بزنید یا در ما مثال بزنید. اونجایی که ما با از طریق مشیعت نمیتونیم کار انجام بدیم قدرت نداریم، ولی ما باشیم لازم نیست حتما سنگ باشیم. اونجایی که ما نمیتونیم از طریق مشیعت کار انجام بدیم قدرت نداریم، ضدش هم که عجزه نداریم، نه قدرت صادقه نه عجزه. خب پس اینطور شد که اگر حیوان حالتی داشته باشه که به توسط اون حالت بتونه انجام بده و بتونه ترش بکنه منتها به دنبال مشیعت و نبود مانع، اینو بهش میگیم قدرت. حالا همین قدرت رو سیر و قوتن از هوه مرد اوزیر، زیرا این معنا مبدع فعله. از هوه یعنی قدرت یا قدرت فرق نمی کنه. چون قدرت مبدع فعل است، البته از هوه به قدرت برمی گرده، درست فرق نمی کنه، ولی از نظر توضیحی باید به قدرت برگرده. از هوه یعنی قدرت مبدع فعله، این یه مقدمه. و در معنای اولی که برای قوت گفتیم اونم مبدع فعل بود. نتیجه میگیریم پس قدرت قوت است. قدرت مبدع فعله و ما قوت رو هم چنانچه در معنای اول گفتیم مبدع فعل قرار دادیم. پس قدرت و قوت یکی میشه. این از هوت دلیل بر سیروس. چرا قدرت رو قوت نامیدند؟ زیرا قدرت مبدع فعل است، قوت هم که مبدع فعل بود. پس می شود که قدرت رو قوت نامید. خب زمیر مذکر بر می گرده به قدرت به خاطر اینکه خبر مذکره. گفته شده که اگر زمیری مرجعش مؤنث بود خبرش مذکر بود، هم می تونیم زمیر رو مؤنث بریم به اعتبار مرجع، هم مذکر بریم به اعتبار خبر، ولی رعایت خبر اولاست. ولی حالا اونم حالا تا وقتی بتونیم توضیح کنیم توضیح میکنیم دیگه. ولی سیاره انتقال دادن، یعنی همون تبدیل شده انتقال دادن. این معنا قدرت رو قوت نامیدن. این پنج تا معنا بود که دقت کردید. اولی قوت رو معنای تأثیر، دومی قوت رو معنای لاینفعل پس از تأثیر، سومی قوت به معنای لاینفعل الا یسیرن چه پس از تأثیر باشد چه نباشد، چهارمی لاینفعل اصلا نه یسیرن، اینم باز چه بعد از تأثیر باشد چه نباشد، پنجمی قوت یعنی قدرت، نه قوت یعنی زیاده و شدت قدرت بلکه خود قدرت. این تمام شد. این نقل و انتقالاتی بود که در بین عرف انجام میگیره. بعد فلاسفه قوت رو برای معنای دیگری اطلاق کردند که با معانی قبلی مناسبت داره. گفتن قوت عبارت است از حالتی در شیء که بتواند مبدا تغییر در غیر باشد، بتواند یه تغییری در غیر خودش ایجاد کند. اگر موجودی دارای حالتی است که با داشتن این حالت بتواند در غیر خودش تغییری ایجاد کند، اون تغییر دهنده رو میگن صاحب قوت. گفتیم در غیرش بتونه کاری انجام بده، در غیرش بتونه تأثیری بذاره. حالا اگه ما نفسمون اراده کرد، نفسمون اراده کرد و ما راه رفتیم، این تأثیر گذاشته نفس ما در غیر یا تأثیر نذاشته؟ تأثیر به نظر میشه که تأثیر در غیر نذاشته، چون نفس ما خودش داره تأثیر میذاره، خودش هم داره تحریک. حالا البته اینا بعدا توضیحات بعدی ماست که من ناصرم اونا رو قبلا بزن، خودش داره تأثیر میذاره، بدنش داره متأثر میشه و تأثیر میپذیره. پس گویا که بهتری میتونه بگیم این انسان خودش داره تأثیر میذاره، خودش هم داره اثر میپذیره. بدن نفس نگیم، بدن نفس نگیم چون جوابشه. وقتی که من اراده میکنم وابرم، وقتی اراده میکنم وابرم، خودم تأثیر میکنم، خودم هم تأثیر میپذیرم. اراده من مؤثره، خود منم که من را میرم متأثرم. پس اینطور شد که یک قوهی تأثیر گذاشت، منطقه در غیر خودش تأثیر نداشت، در غیر خودش تأثیر نداشت، در خودش تأثیر گذاشت با وجود این قوه است. این اشکال وارد میشه بر تعریفی که مصنف کرد، که تعریف مصنف این بود قوت عبارت است از حالتی که موجود بتواند به خاطر اون حالت در غیر خودش اثر کند. ما میریم یه مواردی پیدا میکنیم که قوت هست، اثر هم هست، منتها اثر در غیر نیست، اثر در خودشه. این یه موردیست که نقض میشه بر تعریف مصنف، یعنی معلوم میشه تعریف مصنف جامع افراد نیست، اینجور موارد شامل نشد. چون تأثیر مصنف گفت تأثیر در غیر بذارد، ما مواردی پیدا میکنیم که تأثیر در غیر هست، مواردی پیدا میکنیم که تأثیر در غیر نیست، هر دو مورد گفته میشه. خب پس تعریف مصادره، تعریف یک مصداق شامل است، در رامیت قوت در دو مشتاق شد میکنه، بنابراین تعریف جامعه افراد نیست. مصنف برای اینکه این اشکال وارد نشه، قید من حیث و ذالک آخر را آورده، یعنی با اون حیث که این متأثر غیر است نسبت به مؤثر، با این حیث اگر نظر کنید میبینید که صاحب این قوت داره در غیر خودش اثر میکنه. حالا در همین مثالی که زدیم، انسان واحد هم اراده میکنه هم راه میره، درسته اون تأثیر گذار خود این انسانه، تأثیر وزیر هم خود این انسانه. ولی اگه خوب دقت کنید، تأثیر گذار نفسشه که اراده میکنه، تأثیر وزیر بدنشه که راه میره. پس تأثیر گذار در غیر خودش تأثیر گذاشت، یعنی نفس در غیر خودش که بدنه تأثیر گذاشت. این قید من حیث هو و آخر رو اگر ما لحاظ بکنیم، دیگه تعریفمون جامع افراد میشه، تمام افراد شامله. اون افرادی که به نظر میرسن که در اونها مؤثر و متأثر یکیست، ما با این قید حیثیت اونها رو دفع میکنیم. بعد مثال دیگه زده میشه که یه مقدار از این دقیق تر شاید باشه. گفته میشه طبیبی مریض میشه و خودش رو علاج میکنه. این نیروی علاج کردن، الان قوتش که مورد رست ماست، این نیروی علاج کردن از طبیب در خودش تأثیر می کند، ولی وقتی دقت بکنیم می بینیم که از خودش در غیر داره تأثیر می کنه. نفسش که طب رو آموخته داره بدنش رو علاج می کنه، نفسش که طب رو آموخته داره بدنش علاج می کنه و بدن غیر نفسه. پس این مبدأ تغییر داره در غیر اثر می کنه. دوباره اشکال میشه قوی تر کرد، این جوابش اشکال مزاده شد، منطقه باز دوباره برمیگردیم اشکال قوی تر میکنیم، میگیم اگر طبیبی مرض نفسانی پیدا کرد، حالا با نفسش میخواد نفسش رو علاج کنه، نه با نفسش بدنش رو علاج کنه، اینو چی میگیم؟ اینجوری تأثیر شی در غیر نیست. جواب میدن که اینجا تأثیر شی در غیر است و غیر به لحاظ فرق میکنه. درست این نفس از این جهت که عالم است مؤثر است، از این جهت که مریض است متأثر است. یعنی این حیثیت ها تفاوت درست میکنن و غیریت میارن. بله بله، واقعیت نفس کثیره. یعنی این لحاظی که ما میگیم لحاظ بی جهت نیست، لحاظ واقعیت داره. یعنی واقعا نفس حیثیت کثیری داره، یک حیثیتش عالم بودنه، یک حیثیتش مریض بودنه. این نفس از این جهت که عالمی به طبه میشه مؤثر، از اون جهت که مریضه میشه متأثر. ما لحاظ میکنیم نه لحاظی که از خودمون در بیاریم، لحاظ عمدی که واقعا هست. پس این حیثیت ها واقعا برای نفس هست. یک حیثیت نفس با یک حیثیت میشود مؤثر، با یک حیثیت دیگه میشه متأثر. خب حالا با توجه به این مثال هایی که زده شد و اشکال هایی که دست شد، دوباره تعریف رو طرح میکنیم ببینیم که هیچ اشکالی نداره، تعریف درستی است. قوت در اصطلاح فلسفه به امری گفته میشود که موجود صاحب اون امر بتواند به توسط اون امر در غیر تأثیر بگذارد من حیث ذالک غیر، از این جهت که او غیره. اگر چنین چیزی بود بهش گفته میشه قدرت. از قدرت در اصطلاح فلسفه هم تقریبا برگشت به همون معنای اولی که برای قدرت در اصطلاح عرف آوردیم. تقریبا که عرض میکنم، چون عرف این دقت رو نکرده بود، ولی قدرتی که او گفته بود همون قدرتی که فلسفه میگن. عرف دقت رو نکرده بود، فقط گفته بود تأثیر بذاره. فلسفه همون معنا رو گرفته با دقت بیشتری ترک کرده که تأثیر بذاره در غیر و غیرم توضیح داده، هر نوع غیری میخواد باشه. ولو دوتا امری باشن که به هم با هم متحد باشن میشه نفس بدن، یا دوتا امری باشن که فقط خلاف حسی به نشون باشه میشه نفس و نفس، با وجود این غیر درست میشه، متأثر و مؤثر درست میشه. اون وقت اون حالتی که تأثیر گذارست بهش گفته میشه قوت. پس این اصطلاح فلسفی رو نمیشه گفت یه مطلب جدیدی، همون امر قدیم، همون اصطلاح قبل متابع دقت میشه. ثم این الفلاسفه نقلوا اسم القوه را فاطلقوا لفظ قوه را بر هر حالی که تکون و فی شیء، در شیء حاصل باشه که اون حال مبدأ تغییری باشد که یکون و منه، یعنی یستر و این تغییر منه، یعنی از اون شی فی آخر، تغییری که از این شی صادر می شود و در دیگری وارد می شود، مبدأ این تغییر رو میگیم قوه. اما من حیث ذالک آخر، از این جهت که اون آخر آخر است، که این میخواد بگه حتی اگر با حیثیت هم آخر بشود کافی است، لازم نیست واقعا آخر باشد، میتواند واقعا آخر باشد، میتواند با حیثیت آخر باشه یا با هر طریق دیگه آخر باشه. و این لم یکن هناک ارادتون، این و این لم یکن هناک ارادتون، این مربوط است به نقل و اسم قوه. قوت به این آخرین معنایی که ما گفتیم منطبق شد بر قدرت، و در قدرت اراده شرطه، گفتیم به حسب مشیئه و عدم مشیئه. پس آخرین معنایی که ما برای قوت گفتیم قوت همراه اراده بود. حالا نقلو فلاسفه اسم همین قوت همراه اراده رو نقلو به این معنا و این لم یکن هناک ارادتون، ولو اراده نباشه، ولو اراده نباشه بازم قوت گفتن. که عرض کردم معنای پنجمی که ما برای قوت داشتیم با معنای اولی که برای قوت داشتیم تقریبا یکی شد، جز این که در معنای اول گفتیم که انها زیاده و شدت قدرته، در معنای پنجم گفتیم خود قدرته. پس هم در معنای اول هم در معنای پنجم گویا اراده رو عکس کرده بودیم. نه پنجم، این معنای از فلسفه که داریم میگیم با معنای پنجم یا با معنای اولی که قبلا گفتیم یکسانه، منتها در معنای پنجم زیاده و شدت قدرت مطرح شد در معنای اول. در معنای اول زیاده و شدت قدرت مطرح شد، در معنای پنجم مطرح نشد. حالا ما همون معنای پنجم میگیم. معنی پنجم قوت نامیدیم، فلاسفان همین معنی پنجم قوت مینامند، منتها زمینه اراده رو لازم نمیدونن. در قدرت انضمام اراده لازمه، در قوت انضمام اراده لازم نیست. و ایلم یکن هنچه ارادتون، پس نه فرقی نمیکنه، اراده و مشیت فرقی نمیکنه در اینجا. بله مثل همه بله، شیش و پنج و یک مثل همه، شیش و میکی الان داریم میخونیم با پنج و یک نظیر همه. الان میخواستم این ارز کنم، الان ما معنای شیشم رو اعم کردیم از معنای پنجم، چون در معنای پنجم که قدرت رو با قدرت یکی کردیم، همونطور که در قدرت مشیت لازم بود، در قدرت هم مشیت لازم شد، یعنی قدرت مقید شد به مشیت. در این معنای شیشم مقید به مشیت نمیشه، چون مقید به مشیت نمیشه اعمه، پس معنای شیشم اعم میشه از معنای پنجم. اینا همه شون برنیشون تفاوته، که من عرض میکنم شیشومی با پنجومی با اولی یکیه، یعنی بالاخره سنخشون نزدیکه به همه، ولو فرق دارن. اولی مربوط بود همون تکرار کردیم به زیاده و شدت قوت، قدرت. پنجومی دیگه زیاده و شدت نمیخواست، خود قدرت بود. شیشومی قید اراده رو نداشت. هر کدوم اینا با هم تفاوت دارن، ولی بالاخره همشون از یه وادی هم. در شیشومی حیوان هم نداره بعد. بله هم حیوان هم نداره در، بله در شیشومی حیوان هم نداره، درستی فرمید، در شیشومی حیوان هم نداره، اراده هم لازم نداره. همین که میگیم اراده لازم نداره، میشه دیگه در اختصاص حیوان هم نداره. حتی سم الحرارت قوتن، حرارتی که خالی از اراده است، این هم قوت نامیدن. چرا؟ چون تعریف برای صادره، لعنها مبدع و تغییر من آخر فی آخر به انه آخر، چون حرارت هم مبدع تغییر است از آخر، یعنی از یه موجود مستقلی که آتش است، فی آخر در یه موجود دیگری که آب است، و انه آخر یعنی من حیث انه آخر. این به انه آخر خب پیداست که در آب و آتش آخر دیگه قید حیثیت نمیخواد، ولی چون حرارتی، دقت کنید، چون حرارتی که در اینجا مطرح شده اختصاص به حرارت آتش نداره، حرارت غضب هم میتونه باشه. حرارت غضب که مال نفسه در بدن اثر میذاره، اینجا غیر حیثیت لازم داریم که نفس که غضب میکند حرارت پیدا میکند، این حرارت در بدن هم اثر میذاره، بدن داغ میکنه. این اثر از قوه است که از آخری فی آخری من حیث انه آخر تحقق پیدا کرده، چه قید حیثیت اینجاها لازم داریم، ولی در مثل آتشی که در آب اثر میذاره قید حیثیت لازم نداریم. ولی در جاهایی که یه متحدی در متحدی اثر میکنه این احتیاج داریم. حالا اگر یه وقتی خود بتونیم مثال پیدا کنیم اونجایی که اختلاف فقط به حیثیت باشه، این مثال که زدن اختلاف نفس بدن بود، دو متحد با هم دیگه متحد هم که در دیگری اثر میذاره من حیث یکی غیر از دیگری، اما یه جا پیدا کنیم که خودش در خودش اثر بذاره فقط اختلاف حیثی باشه، ببینیم میتونیم یا نه. میدونم الان نسوش فکر نکردم. بله باشه، خود حرارت به نوبه خودش دوباره اثر میزنه. بله حرارت معلوله غضبه، ولی خود این معلول به مسئله علت میشه، یعنی همین حرارتی که در نفس پیدا شده، همین خیلی خوب اگه اونطور بگیم بهتر، چه غضب خودش میشه علت، حرارتی که در بدن تولید میشه میشه معلول. بله غضب خودش غلیان قوه غضبی است، غلیان خودش یعنی حرارته در نفس هست، وقتی این اثر حرارت میگه در من خب هستش دیگه، اینطوره. یعنی در واقع غضب قلیان قوه غضبیه است دیگه، قلیان قوه غضبیه رو میان غضب و قلیان خودش رو میگیششه. این توصیه میدم که مثال درست کنه، بالاخره باید مثالی پیدا کنیم. ولی اینجا توصیه هم مثال نداره، یعنی خلاف واقعی نیست. از این جهت که بدن غیر از نفس است. نه اینجا روشن، اونجا روشنه، برای فلسفه روشنه، برای شماها روشنه، برای عرف اون نار و آب روشنه، ولی این بدن نفس روشن نیست. از اول میگه داغ شده، اصلا نمیفهمه نفسی هست و بدنی هست و اینا، روشن خیلی نیست. حتی ان طبیب این قید است، توضیح است برای همون منحیثو انه آخر منحیثو زد. بله؟ بله؟ چی دارید؟ شما چی دارید؟ حتی انه اظهر رجا نفسه و بله نوشته از دو نسخه ساقط شده فرید، درست در دو نسخه نیست، در دو نسخه هم اللهو داریم، پس مجموعاً چهار تا نسخه از طبیب نداره. بنابراین اگه نرسته باشه مشکل نیست، اگه از طبیب هم دسته باشه ایبی نداره. بله شاید اگه طبیب نباشه، بله دیگه بحث زمین راجع به شای میشه. بله ابن ادم حتی ان طبیب اذا حرک نفسه او آلج نفسه حرکت بدهد خودش را، یا معالجه کند نفسش را. حرکت بده خودش را، بدن توضیح میده این بدنش را. معالجه نفس را یعنی خودش را معالجه کند. چه خودش را معالجه کند یعنی بدنش را یا نفسش را، با هر دو سازگاره. این مثالی که از خارج شدن تو ذهنتون هست که گاهی بدنش مریض میشه میگیم خودش رو معالجه کرد، یعنی بدنش. گاهی نفسش مریض میشه، بازم میگیم خودش رو معالجه کرد، یعنی نفسش رو. نفسه یعنی خودش رو. حالا خودش چه بدنش باشه، چه نفسش باشه، که اینا فعلا نفس رو بدنی لغوی میگیریم، نه به معنی اصطلاحی. طبیب از هر رسل نفسه یعنی وقتی خودش حرکت داد، یعنی راه رفت کرد، من بدنش حرکت میکنه. یا آلاجه نفسه یعنی خودش رو معالجه کرد، خودش میخواد بدنش باشه، میخواد نفسش باشه. یعنی میخواد بفرمون نفس رو اطلاق کنیم، نفس رو اطلاق کنیم بر بدن، زیرا بدن مرتبه نازله نفس شده. اون بدنی که مرتبه نازله نفس شده این نیست. اون یه مشهد دیگه است. یکی از اشتباهاتی که پیش آمده در همین که گفتن صدرا میگه بدن مرتبه نازله نفسه، یکی از اشتباهاتی که پیش آمده فکر کردن بدن یعنی همینی که الان داریم میبینیم، اینو فکر کردن بدن گرفته. خب این مسلم مرتبه نازله نفس نیست، حرف واضح البطلانیه. اعتراف کردن بر صدرا، در حالی صدرا اینو نگفته. مرادش از بدن در ذهن خودش ثابت شده که مراد صورت انسانیست، صورت انسانیست که که در این بدن حلول کرده و با مرگ از این بدن جدا میشه، نه شکل انسان. تو شکل انسان که جدا نمیشه، شکل انسان تا وقتی که بدنش متفرق نشه برقرار. صورت یعنی همون صورتی که در ماده حلول میکنه که حقیقت شیء به اونه، اون صورت انسان. توضیح مفصل میخواد. ابن سینا میاد که حرفی از کلماتش به زحمت در میاد که ایشون معتقد است به نفس و صورت انسانی و ماده بدن. صدراش صریحا به این معتقده، ولی از عبارت ابن سینا به نظر میرسه که ایشون هم یعنی چیزی میگه، البته خیلی خفیه، به زحمت میشه این واسه تو که علم نفسش. بعد همون صورت نوعیه، طبیعت داره، طبیعت این صورت نوعیه، صورت نوعیه که حلول میکنه. اونی که حلول میکنه بخش معدنی و بخش نباتی نفسه، این دوتا. بخش حیوانی رو نه بدن جسمانی اصلا جوهری میکنه، ولی نفس ایجاد نمیشه. صورت افاضه شده به این بدن حرکت جوهری میکنه. دو چیز حرکت میکنن، هم این ماده بدن داره حرکت میکنه، همون صورتی که در این ماده نهاده شده، این صورت جسمانی. جسمانی جسم نیست، بدن ما که جسمه، بدن ما جسمه. صورتی که حلول کرده در بدن جسمانیست، اون داره حرکت میکنه نفس میشه، نه بدن. البته هر دو با هم حرکت میکنن. صدرا منتقده که این از نطفه میره تا میرسه به گوشت پوست و اینها، اونم از صورت معدنی میره تا میرسه به نفس ناطقه. هر دوشون با هم حرکت میکنه. صدرا میگه نمیشه یکیشون متوقف بشه که دیگرشون حرکت کنه، هر دو باید با هم حرکت کنن. وقت بدن مناسب میشه با نفس، نفس مناسب میشه با بدن، نفس مناسب میشه با ماده. اینا بحثا مفصل داره، خب در جای خودش باید عرض بشه. ولی خب توجه داشته باشید که اولا اونی که حرکت جوهری میکنه و نفس ناطقه میشه صورت حال در جسمه، نه خود این جسم. ثانیا بدنی که مرتبه نازله نفس به حساب میاد همون صورتیست که حرکت کرده، مرتبه معدنی و نباتیش میگه بدن. این معلوم زیر نفسه، این دیگه واضحه که زیر نفسه و دامنه نفسه، مرتبه نازله نفسه. اما این جسم مسلم مرتبه نازله نفسه. حالا این شده اینا بحثش مفروض به خودش درجه خودش باز میکنه مطرح میشه. حتی ان الطبیب اذا حرک نفسه، یعنی خودش را حرکت دهد، او آلج نفسه و کان مبدع و تغییر من هو فیه، مبدع تغییر از خودش باشد در خودش. و کانه فکه انهو مبدع و تغییر من هو فیه، بله آیا نسخه شما که اندهوست که اندهوم درسته، کانم که ما داریم درسته. فکر انهو به نسخه شما یا وکانت به نسخه ما مبدع و تغییره من هو فیه، مبدع تغییر من هو یعنی از این طریق در خود طریقه. بله کانه به چیزی برنه نگرده، مبدع و تغییر، مبدع و تغییر اسم من هو فیه خبر. فکر انهو اون اسم، که انهو اسم مبدع و تغییر مبتدا منهو فیه خبر، مجموعا خبر کرده شن. فکر انهو شنه زمینه، که انهو اگر داشته باشید و شن بگید به چیزی بر نمیزدید، اما معنا هر دو یکسان میشه. چه کانه بخونید چه که انهو بخونید یکی میشه. عبارت بعدیتون همین داره دیگه، فکر انهو مبدع و تغییر منهو فیه، در این که اختلاف ندارید با نسخه ما. ولی خب همین که رسم کنه، اگر کانه باشه که زمین نداره، مبدع و تغییر اسمشه منحوفیه خبرش. اگر که انهو باشه زمین زمین شهنه، وقت مبدع و تغییر میشه مبتدا منحوفیه میشه خبر، مجموعه میشه خبره که انه. خب فلیسه ذالکه، فلیسه ذالکه فیه من حیثه و قابل للعلاج ابل حرکه بل من حیث هو آخر. ذالکه یعنی این نیروی علاج کردن، نیروی علاج کردن یا نیروی حرکت دادن در طبیب از این جهت که قابل علاج است یا قابل حرکت است وجود نداره تا شما بگید قابل فاعل یکی شده. تا شما بگید پس من شیء فی آخر نشده. شما اگر اون فاعل رو همون قابل العلاج گرفتید، فاعل قابل یکی میشه دیگه، آخری نمیشه. از این جهت تأثیر نداشته که چون قابل علاج بوده اثر گذاشته باشه، از این جهت که قابل علاجه اثر پذیرفته، از جهت دیگه اثر گذاشته. پس باز هم شک میکند که غیری در غیر اثر گذاشته. فلیس زالج، یعنی تأثیری که در خودش گذاشته از این جهت نبوده که قابل علاج است یا قابل حرشت است، از به حیث قابلیتش تأثیرگذار نبوده، بلکه به حیث دیگری اثر گذاشته، به این حیث قابلیت پذیرفته، پس آخری در آخر اثر گذاشته. ولی من حیث اوبه آخر، از این جهت که آخر است اثر گذاشته. بعد بالاتر میگن این من حیث اوبه آخر نشون میده که یک چیزه منطقه دو حیثیت داره. بعد بالاتر میگن میگن نه، یک چیز دو حیثیتی نیست، بلکه دو چیزه، بلکه انهو شیعان، دو شیع داریم، یکی نفسه یکی بطنه. نه یک شیع دو حیثیتی داشته باشیم، بلکه واقعا دو چیزه. یعنی آخر رو مؤثر و متأثر ایشون یکی با دو حیثیت نمیگیره، دو چیز میگیره که یه بالاتر از اون قدریست، بلکه انهو شیعان، شیء له قوت ان يفعل که ما اسمش نفس میذاریم، و شیء له قوت ان ينفعل که ما اسمش بدن میذاریم. و یشبه ان یکون الامران منه مفترقین فی جزئین، به نظر میرسد که دو امر یعنی تأثیر و تأثر، ان یفعل و ان ينفعل، منه از این طریق مفترق در دو جز باشن، یعنی در دو جز وجود داشته باشن، ان یفعل در یک جز، ان ينفعل در جز دیگه. مثلا فیکون مثلا المحرکو، یعنی اون ان یسئلی که تحریک میکند، بله، فیکون مثلا المحرکو فی نفسهی، المحرک یعنی اونی که فاعل اثرگذار قوه هست در نفسش وجود دارد، و المتحرکو فی بدنهی اونی که میپذیرد در بدنه متأثر کند. و هو المحرک به صورته و المتحرک فی مادته، عبارات رو عوض میکنه، حالا مطلب همونه. یعنی این طبیب به صورتش که همون نفسش باشد محرک است، در مادهش که بدنش باشد متحرک است. پس توجه شدید که محرک و متحرک دو میشن وقت من حیث و آخر، یا بالاتر از من حیث و آخر، یعنی معصر میشه شیعی متأثر میشه آخر. فی مادته محرک در نفسه، متحرک هم در متحرک یعنی اونی که اثر میپذیره در ماده بدنه. خود بدن حرکت میکنه، اونی که میپذیره قوه انفعال در بدنه، قوه انفعال در بدنه. بعد فعل بعد از اینکه بدن تأثیر رو پذیرفت از بدن ظاهر میشه، فعل از بدن ظاهر میشه، ولی پذیرش به وسیله نیروی انفعالیش در بدنه. پس فعل فی مادته درسته، نه متحرک ماده اوست، متحرک یعنی پذیرنده اثر در ماده اوست، یعنی قوه انفعال در بدنه. اگرچه این قوه انفعال بعد از این که اثر رو پذیرفت فعل از بدن ظاهر میشه، اما قوه انفعال در بدنه. بله، اگر متحرک به مادتی خوب، اگر به متحرک به مادتی که سه تا نسخه هم به مادتی داره احتیاجی به این توجیه نداره که بگیم قوه انفعال در بدنه، بلکه میگیم متحرک به وسیله بدن. فهو من حیث یقبل العلاج غیرون لذاتهی من حیث یعالج، غیرون یعنی مغایران. این طبیب از این جهت که علاج رو قبول میکند مغایر با خودش هست، از این جهت که معالجه میکند، یعنی هر دو کار مربوط به خودشه، هم معالجه کردن هم معالجه، پذیرش معالجه، اما من حیث یقبل العلاج مغایر است با اون حیثی که عالج. این دو تا حیثیت ها به هم فرق میکنن، نتیجتا این شخص فرق میکنه. خب چرا وقت داریم برای خوندن این معنی هفتم؟ چون چیزی نیست، درست به نظر میشه کتابتون متصل نرسته اینجا قصد بود، بعدش فکر میکنید خیلی متصله، نه دو فقط بیشتر نیست، مطلب زیاد نیست. چه ظاهره وقت داریم هنوز؟ لاغلش یه رو وقت داریم. خب پس این هم خیلی وقت داره همین خب ایدی نداره، من در اصلا تحتیلش میکنم و ایدیش کنم از این دلائل که شما رو قانع کننده بسید. پس صورت یاسم شاید جرسید.